أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیمی که در آغاز هر سوره همانطوری که قبلا مراد فرمودید ظاهرا در حد یک اشتراک لفظی، یعنی همراه هر سوره که بسم الله نازل میشد، معنای بسم الله هر سوره با محتوا و مضمون همان سوره هماهنگ است، گرچه مفهوم جامع همه جا یکی است، لیکن خصوصیت های الوهیت، رحمانیت، رحیمیت مطابق با مضمون اون سوره است. پس الرحمن الرحیمی که در سوره های دیگر است با الرحمن الرحیمی که در سوره انفال است کاملا فرق دارد. همچنین ظهور الوهیت که در سوره انفال است با ظهور الوهیت در سایر سور فرق دارد. وقتی معنای بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره انفال به خوبی روشن می شود که عناصر محوری این سوره معین بشه. مطلب بعدی آن است که بخش قابل توجهی از سوره مبارکه انفال در جریان جنگ بدر است. به چون جنگ بدر در مدینه نازل شد، معلوم می شود که این سوره در مدینه است. احتیاج ندارد به شواهد خارجی، بلکه بررسی داخلی همین سوره نشون میدهد که مربوط به جریان جنگ بدر است در مدینه نازل شد. و تاریخ جنگ بدر را مشخص میکند، اون تاریخ میتواند سال نزول سوره مبارک انفال را مشخص کند که این سال اول هجرت مثلا نبود. بالاخره سالی که جنگ بدر در اون سال اتفاق افتاده است، بعد از اون این سوره نازل شده است. پس با دو مطلب آشنا میشیم. این که بررسی آیات مربوط به جریان بدر نشون میدهد که این سوره در مدینه است، و یکی با مشاهده جریان تاریخ جنگ بدر معلوم میشود که این سوره مبارک انفال در چه سالی از سالهای هجرت واقع شده. مطلب بعدی آن است که اصل جهاد برای آن است که کلمت الله العلیا، اسلام زنده بشود، کلمه الهی احیا بشود، کلمه کفر و جعل کلمت الذین کفروا هی السفلا و مانند آن. مازاد آن هر که بهره مجاهدان بشود، این نفل است، زائد است، نافل است. غنایمی که بهره مجاهدین بشود نافل است. اون هدف اصلی کلمت الله هی العلیا، بقیه دیگه نفل است. حتی اسیری که میگیرن جز نافل است، و غنایمی که بهشون توزیع می شود جز نافل است. اسیرگیری هم که در اختیار حکومت اسلامی، اون به منزله نفل است، چون هم جز بهره های زائد بر اون هدف اصلی. هدف اصلی همان است که کلمت الله العلیا. مطلب بعدی آن است که مسلمین فهمیده بودند که وقتی ایمانشون کامل می شود، در تمام مشاجرات پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراجعه کنند و اون را فصل خصام خود بدانند، یعنی مضمون سوره مبارکه نساء که فهمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم، به عنوان اصل حاکم در بین مسلمین رواج داشت. یعنی هرگز اینها ایمانشون کامل نخواهد شد و مؤمن نخواهند بود مگر اینکه به تو مراجعه کنند، تو را حکم قرار بدن در مشاجرات. مشاجرات هم تو همون سوره مبارکه نساء مشخص شد، وقتی این آرا و اندیشه ها درگیر میشن دیگر مشاجره، مثل خود شجر. شجر اینطور نیست که درخت شاخه های او هر کدام راه خاص خودشون طی کنند، اینا درگیرن، بالاخره هر کدام در دیگری میتنند. این حالت فرو رفتگی اندیشه ها، اینا میگن مشاجره، یعنی این اندیشه ها مثل شجر شده، شاخ به شاخ شده، شاخه به شاخه شده. فرمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم، تو را حکم قرار بدن در مشاجرات. برابر اون اصل کلی، این هم در مشاجراتشون در باره انفال به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراجعه کردن، لذا آیه نازل شد که یسألون شأن الانفال. در جریان انفال بعضی ها خوب سهم بیشتری برای خود قائل بودند، یا از اون کس که مجاهد بودن فکر میکردن که قناعیم بین اونها توزیع میشود. قرطبی در جامع اشنقل میکند که سعد بن ابی وقاص گفت ما بعد این پیروزی جریان بدر در بین این قناعیم یه شمشیر خوشم آمد. منو شمشیر گرفتن و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم که من این شمشیر رو گرفتم. فرمود رده و حیث و اخسته و هر جا گرفتی برگردم. من بعضا ترک کردم نسل می، یعنی این را ناخله من قرار بده، یک بهره زائدی برای من باشد. نسل می حضرت فرمود رده و حیث و اخسته، هر جا گرفتی برگردم. من آمدم که برگردونم، دیدم که باز اون نفسم وسوسه کرد و گفت که ای رو داشته باشو بر نگردم. دوباره آمدم بیش حضرت، گفتم نسل می، دیدم با یه صدای بلندتری فرمود رده و حیث و اخذ. بار سوم که آمدم حضرت خیلی شدید فرمود رده و حیث و اخذ. بعد کم کم این آیه مبارکه نازل شد که اسألونا که انفال قل انفال لله و رسول. گویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتظر نزول حکم الهی بود تا مشخص کند که این انفال در اختیار کیست، به چگونه توزیع بشود. بعد هم دستور دادن که بین همه مسلمین توزیع بکنن این انفال را. مرحوم فیض در تفسیر صافی از تفسیر قومی نقل میکنن که همین سعد ابن ابی وقاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که اینایی که سواره جنگیدن و قدرت نظامی بیشتری داشتن و حمایت خوبی هم کردن، اینها را با ضعفا یکسان قرار میدی، بین اونها مثلا مزیتی برای مجاهدان قائل نیستی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این که این چنین نیست که شما سهر بیشتری داشته باشید. حرف سعد ابن ابی وقاص طبق نقل مرحوم فیض در صافی از تفسیر قومی این بود که سعد ابن ابی وقاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد اتؤتی فارس القوم مثل ما تؤتی الضعیف. اونجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود باید بین همه بهتریه تقسیم بشود و هل تنصرون الا بضعفائکم. شما نمیدانید این نصرتی که نصیب شما شده است و برکت همین دل شکسته ها. هل تنصرون الا بضعفائکم، یعنی اگر یک ملتی بداند بالاخره اگر برکتی نصیب اونها به وسیله دل شکسته های این جامعه است، به وسیله دعاهای اینها، به وسیله لطفی که ذات اقدس اله به اینها دارد، دیگر خود را نظیر قارون صاحب مال نمیشمارد. نمیگوید که انما اوتیتو علی علم علم. خیلی از مشکلات ما این است که ما نمیدانیم در کنار سفره دعای کی نشسته ایم. همون هل تنصرون الا بضعفائکم، ذات اقدس اله وقتی بخواد کمک بکند و برکت همین دل شکسته ها به شما. این یه اصل کلی است، استثاث به جریان انفال و جنگ بدر و توزیع قضائم و اینها نداره. خب این نقل هست دیگر، این تشویق و جایزه است، این کار الان هم هست، بعد از جنگ بدر هم بود. فرمود اگر کسی رو بکشد فله صوبه و طلبا، یا نسبت به یه شخص معین دیگر الان جایزه معین کردن برای به هلاک کردن زن سلمان رشدی، اینا جز انفال است، اینا جز جواز. اونجا که شخص معینی نرفته بود کار رو انجام بده جایزه طلب کند که همه رفتن. اگر یک کاری رو مثلا بفهمد به اینکه فلون کس این کار رو بکنه من او پاداش میدن، یک نفر داوطلب بشه در این کار رو بکنه، حضرت به وعدش وفا میکنه. اما اگر چون که وعده اونسی نظیر جعاله باشه، این رفتن حرکت کردن مجاهدت کردن، یک کسی فیض خاصی بهره مخصوصی سهم خاصی ارائه نکرد، خب این الان نظیر آن است که یه جعاله قرار دادن برای تشویق که اگر کسی سلمان رشدی را به هلاکت برساند هم چیزی کرد. این چیز انفال است، این نفل است، این واجب عینی یا واجب کفایی است. برای کسی که فقط او قدرت دارد میشه واجب عینی، یعنی چند نفر قدرت دارن میشه واجب کفایی. این یه تکلیف الهی است. اما حالا اون جایزه که دریافت میکنه اینا در حقیقت چیز انفال است، یعنی نفل است، یعنی زائد است که یک صاحب مقام به کسی عطا میکنه. خب اما این چه فرمودی است؟ الان که انر انفال قول انفال نفرمود قول هیه، ظاهرش این بود که به ضمیر اکتفا کند، نه اسم ظاهر به کلمه انفال تکرار نشود. یسالونک عن الانفال قل هیه، گاهی برای اهمیت مطلب است، گاهی برای اینکه معلوم بشود که عهد کلی رو داره پاسخ میدهد، نصیبه یسالون از ان روح کل روح من امر ربی و آمده. اینجا برای اینکه مشخص بشود که کل انفال حکمش این است، فرمود کل انفال. اونها که معمولا سؤال میکردن از انفالی که مورد نیاز اونها بود، این انفالی که مربوط به جریان جنگ بدر است مال کی؟ این ارسامش اسلام عهد بود. حالا اینا که نمیخوان سوال بکنن از اون انفالی که بعدها پدید میایه در اختیار مسلمین است، اینها مرده اند، چگونه تقسیم میشود؟ این که محل ابتلای اوست همین انفال جریان بدر است. لذا این الاسلام الانفال ظاهرا اسلام عهد است، اما برای اینکه هوش مال کل انفال باشد و کسی خیال نکند که انفال بدر حکمش این است، از همه قول انفال لله، چه انفال بدر که انفال جنگ های دیگر. لذا این اسم ظاهر تکرار شده با الاسلام قول انفال لله و رسول. وقتی که مال الله و رسولش رو این دیگه تقدیم شده، اونگاه قرطبی نقل میکند که سریعا بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را بین مسلمین توضیح کرده و قسمه علا فواق. فواق و فواق اون بین دوشیدن است، یعنی وقتی که اون عرب دستش میگذاشت پستان شطور و فشار میداد شیر میدوشید، دوباره که این دست رو باز میکرد که پستان رو بگیرد و شیر بدوشد، فاصله بین دوشیدن رو میگن فواق. فواق ناقه همینه، این شد یک ثانیه، یک دو ثانیه مثلا طول میکشه. بده بگن فواق، فواق و فواق این فاصله بین دو دوشیدن است. و این کنایت سرعت کار و قلت زمان. اینی که در بعض روایات دارد که همیشه از خدا حسن عاقبت طلب کنید که خدا اینا کرده به اندازه فواق ناقه حال آدم برمیگرده همینه. گاهی حرفی میزند که بالاخره کل اوضاع را برمیگردانه. گفتن یک کلمه بندازه همون فواق نقا فاصل است. اینی که میگن همیشه خود را به خدا بسپرید همین. بالاخره این تعبیر فواق نقا یا فواق نقا که هر دو وجهش صحیح ضبط شده، این کنایه از سرعت عمل است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او را که این اموال را سریعا تقسیم کرده است، چیزی نماند. مسئله بعدی آن است که هم این مخاتمه نشون میدهد که از این طرز فکر اختصاص این جریان انفال ندارد، گرچه محل اطلاع اون است، و هم عموم انفال، گرچه محل اطلاع انفال بدر بود، ولی از این مخاتمه همیشه هست. لذا حکم روشن شد که انفال مال مکتب است. وقتی انفال مال مکتب بود در اختیار رسول خدا که چگونه توضیح بکند و این هم توضیح کرده. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم از دیگران ساده تر زندگی می کرد. یه بحث در مشروعیت است، یه بحث در قدرت. قدرت بدون حضور مردمی حاصل نیست، وگرنه همین مکتب بود، همین دیانت بود به اینا 13 سال در مکه آسیب می دیده. وقتی در مدینه آمدند به حضور مردمی حاضر شد، مردم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یاری کردند، حکومت تشکیل شد و اون چی که مشروع بود به قدرت رسید. لیکن در بحث‌های فقهی و غیر فقهی باید بین مشروعیت و اقتدار فرق داشت تا مردم آزور یاری نکنند. قدرت در کار نیست. این بحث‌های دینی یه وجود ذهنی دارد و یه وجود کسبی و لفظی. در اذهان علما، در نقوش بنوان نقوش کتاب ها و تو این مجالس درس و بحث وجود لفظی پیدا می کنه. این قبل از انقلاب هم همینطور. اما برکت قیام مردم و ایثار و نثار شهیدان و امثال اینها، اون دین عملی شد، یعنی مطلب علمی عینی شد. لکن یه بحث درباره مشروعیت است، یه بحث درباره اقتدار. اقتدار به قدرت مردم است، یعنی ذات اقدس اله مردم را به عنوان سپاه و ستاد خود مشخص کرده است. وقتی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب می‌کند، می‌فرماید به این که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. تا خدا با تو هست، تا مردم با تو هستن، تو موفق. این در یه بخش از آیات. در بخش دیگر همین را تبیین توحیدی میکنه. بفرماید این که من گفتم حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اولا این میشه یه جور دیگه معناش هست، یعنی حسبک الله و حسب المؤمنین الله، که مردم اصل باشن بر اون کافه حسبک، نه اصل باشن بر الله، نه اینکه خدا و خلق خدا کافی هست، خدا برای تو و مردم کافی هست، یعنی امام و امت هر دو را خدا تعمیم دارد. این معنی دقیق آیه و شاهدش این است. فرمود اگر ما یه جا گفتیم نگه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، نه یعنی خدا و خلق خدا، نه یعنی مادامی که خدا و مردم با تو هستند، بلکه مادامی که خدا با تو، چون اگر خدا با تو باشد مردم سپاه و ستاد الهی هم و الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. این چیزی نیست که مردم در مقابل خدا باشند، مردم بندگان خدای هستند، جنود الهی هستند، دلهای مردم به دست مغلب القلوب است. اگر دلهای مردم به سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرایش دارد، رهبری دلها را ذات اقدس الله به عهده گرفته. فرمود خدای سبحان است که ترا از راههای غیب امداد کرده، خدای سبحان است که با هدایت دلهای مردم به طرف تو مردم را امت تو قرار داده است. تو والذی ایدک بنصره بالمؤمنین. خب پس نقش مردم در حد انجام وظیفه برای آن است که اون چرا که مشروع است مقدور بشه. اگر مردم به وظیفهشون عمل نکنن، گاهی کاری به دین ندارن، مثل قبل از انقلاب که خب این بحث ها و افکار و علوم تو اذهان بود و تو کتب بود و تو اخبار، گاهی معاذالله علیه دین قیام میکنن، مثل گروه دیگری از همین بیگانگان قبل از انقلاب که این یقتل النبیین بغیر حق میشود، قتلهم الانبیاء بغیر حق میشود، و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر میشود و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. این چهار آیه و مانند اون خواهد بود. خب پس مردم اگر با دین نباشند، یا بی تفاوتن یا علیه دین. اگر بی تفاوت بودن، این بحث های علمی فقط وجود ذهنی پیدا میکنه و کسبی و لفظی، و اگر معاند با دین بودن نظیر کشورهای لائیش، این میشه یقتلون النبیین بغیر حق و بقتلهم الانبیاء بغیر حق و امثال ذلک. اما مادامی که حضور حاضران حاضر شد طبق بیان از علی سلام الله علیه و خطبه شفیعه، اونگاه حجت بر عالمان دین تعریف می شود. لولا حضور حاضر قیام الحجت وجود ناصر، حجت بر رهبران الهی تمام شد. وقتی مردم به وظیفه دینشون عمل کردن، اون چرا که خدا مشروع کرده است مقدور جامعه می شود. مشروعیت را دین معین می کند، مقدور بودن را حضور مردمی. معنای مشروع بودن اینه که مطابقه با شریعت است، که اگه کسی رو انجام داد، مثل اینکه نماز یا روزه رو انجام داد، حالا انجام دهنده ها یا خوفا من النار یا شوقا الجنه یا حبا لله، سه گروه هم دیگر، هر کسی نماز میخونه، روزه میگیره، حج میده، زکات میده، خمس میده، یا برای ترسی از جهنم است، یا برای شوق بهشت است، یا بالاتر از اینها میاندیشد، شکرن و حبا است که عبادت اعراف. جهاد هم در ردیف صوم و صلات و خمس و زکات و حج است. بالاخره دین را یاری میکنند، یا خوفا من النار است، یا شوقا الجنه است، یا حبا لله سبحانه و تعالی. مشروع معناش اینه که اگه کسی انجام بده به فیض الهی میرسه، و اگر انجام نده جهنم میره. این معنی مشروع بودن. قدرت داشتنم که معنیش مشخص است، وجود علمی وجود عینی پیدا میکنه. سهم مردم در بخش مشروعیت نیست، سهم مردم در بخش مردوریت است. این مردم که حضور پیدا کردن، این وجودهای علمی یا ذهنی یا کسبی یا لفظی وجود خارجی پیدا میکنه، و اگر حضور پیدا نکنن و جاری نکنن، این مسائل دینی همون وجود ذهنی و کتبی و لفظی خود را خواهد داشت. اما مشروع بودن مال شارع است. ذات مقدس این چیزی واجب کرده. همون انفال مال مکتب است. من به مکتب دادم. من در اختیار پیغمبر گذاشتم. قهرن اگر مردم حضور پیدا کردن برای آن است که اون چیزا که خدا فرمود میخوان اجرا کنن، نه اینکه مردم یه حقی را از طرف خود به پیغمبر یا به امام یا به جانشین امام میدن، این بشود وکالت فقیه. نه، در اون بخشهایی که مال مردمه، در اون بخشهایی که سهم مردم است، ما کشور چجوری آباد کنیم؟ از راه کشاورزی آباد کنیم یا از راه دامداری آباد کنیم یا از راه صنعت آباد کنیم؟ حالا میخوام از راه کشاورزی آباد بکنیم، این آبها رو چی ما رو بکنیم؟ با تدسازی یا با قنات و چاقو و امثال زنه؟ حالا که میخوایم با تدسازی، تد باید بتونی باشه یا خاکی باشه؟ این حق مردمه. ذات اقدس اله به مردم داره. مردم این حقوق را یا به مباشره یا به توکیل و تصویب استیفا میکنن. یه در از طرف خودشون به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور انتخاب میکنن که حقوق مردم استیفا بکنه. اما محدودهی که اون فقیه جامع و شرایط دارد محدوده ولایت فقیه است، نه وکالت فقیه. اون محدوده محدوده مشروعیت است. یعنی او رو فقط دین باید معین کنند که چی مال او، چی مال او نیست مال او. آری، بخشی از حقوق را ممکن است مردم به فقیه بدن. اون بخش را بخش وکالتی. اما اون قسمت هایی که خود مکتب معین کرده، این مدن نفس را ما چیزی توضیح بکنیم؟ اگر انفال است که لله و رسول است، کسی نمیتواند بگوید که انفال مال مردم است؟ که انفال مال مردم است، مردم وکیل میگیرن تا حق اونها استیفا بکنن. نحوه مصرف شدنش، مردم مصرف کننده انفال هست نه مالک انفال. فرض کنین یه تولیتیست، یه وقفیست، یه طلبه هایی هم به یه مدرسه زندگی میکنن. این طلبه ها مصرف اون وقف هست، اینا میتوانن وکیل تهیه کنن در کیفیت توزیع، اما نه اینکه بیان جای متولی بشینن، متولی رو واقف باید معین بکنن. اینا مصرف کننده درآمدهای وقف، اینا موقوف علیه نه واقف. زمان ولای متولی به دست واقف است، موقوف علیه مصرف کننده. بنابراین اگر ما بدانیم اسلام نظیر ایدئولوژی های دیگه نیست، نظیر مکتب های دیگه نیست، نظیر حکومت مردمی نیست، نظیر دموکراسی عادی نیست، فقط الله دارد حکومت میکند، دین دارد حکومت میکند، نه یک شخص، اونگاه سهم خودمون را میدونیم کجاست، سهم مکتب را میدونیم کجاست. این یک مطلب. و اون فقیه جامع شراد از اون جهت که مثلا روح الله المستوی او در ردیف ماها آدمای عادی، یک مطلب دوم. مطلب سوم از این جهت که فقیه است، مرجع تقلید است، جانشین امام است، باید ببینه امام چی دستور داد. ولایت به فقاهتی او برمیگرده، نه به روح الله المسوی. لذا تو بخشای انتخابات ملازم فرمودید امام رضوان الله علیه دو بار رأی میداد. یک بار رأی میداد با اعضای دفترش میآمد کنار یک از این صندوقهای سیار رأی خودش میداد. اون وقت به عنوان روح الله المسوی یک تک رأی داشت، بیش از یک رأی هم نمیشد. اما بعضی که ملت رأی میلیونیشون دادن، او وقت نه به عنوان روح الله المستوی، او وقت به عنوان نائب الامام میاد امضا میکند رأی میکند. این معنی رد فقیه، نه اون بخشی که مسائل شخصی. به هر تقدیر ما اگر بدونیم شریعت برای ما چی آورده و کدوم قسمت را به امام داده، کدوم قسمت را به مردم داده و بعد از غیبت ولیت اربعان فدا اون نائب امام را با چه شرایطی بیان کرده و گفته کجا بشین و در چه شرایطی حکم بکن، و از دیگه مسئله ولایت فقیه به ولایت فقاهت برمیگرده، نه فقیه به ولایت عدالت برمیگرده، نه عادل به جایگاه خود چه روشن میکنه. خب مسئله بعدی آن است که اونجا را مشخص کرده همه جا، یعنی مثلا قرآن کریم چون بر اساس توحید حرف میزند، گاهی میبینید یک وصف را به دو سه گروه اسناد میدهد، بعد وقتی جمع بندی میکنند میگه همش مال منه. در جریان عزت این طور است، جریان قدرت این طور است، جریان شفاعت این طور است.
در جریان عزت فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین. خب سه گروه عزیزه. بعد در جای دیگه فرمود ایب تقون اندهم العزه العزت لله جمیعا، این دیگران اگر دارن رو عطیه الهی بزنید که هم خدا عزیز باشد، هم پیغمبر عزیز باشد، هم مؤمنی عزیز باشد. العزت لله جمیعا. تو بحث قوت هم همینطور است. گاهی به یحیی فرمود یا یحیی خودت کتاب بگو، گاهی به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، گاهی به رزمنده ها مجاهدان فرمود که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اما گاهی همین ها جمع‌بندی میکند برابر اون دستور مبارک بقره بود ان القوه لله جمیعا. اساس توحید بر این است تا دیگران باید بدانند که مادامی که به خدا ارتباط دارند از طرف ذات اقدس اله بنای فیضی داده شد. این چه نیست که خدا و خلق خدا، خدا یه اولی نیست ثانی بردارد. راه مؤمنین هم همون راه ذات اقدس اله هست. فرمود این که شما برای این که ببینید که راه خدا کجاست، ببینید این مؤمنین ده که با ارشاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرکت بکنن کدوم طرف بنن شما مطرف. خب مطلب دیگر این که فرمود فتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله این کنتم مؤمنین. این این کنتم مؤمنین به نحو تناظر متعلق به هر فعل است، یعنی فتقوا الله این کنتم مؤمنین و اصلحوا ذات بینکم این کنتم مؤمنین و اطیعوا الله و رسوله این کنتم مؤمنین. این مطلب دیگر این که منظور از این ایمان این مرحله کامل ایمان است، یعنی اگه واقعا ایمانتون کامل است با تقوا باشید، بین خودتون اصلاح کنید، به مطیع خدا و پیغمبر باشید. مطلب بعدی آن است که این ذات بینکم یعنی رابطتون رو، نسبتون رو، اون معاهداتتون رو، اون روابط اجتماعیتون رو، خلاصه اون روابط عمومیتون رو اصلاح کنید. روابط عمومی وقتی اصلاح میشود که طرف انسانه باشد. این چنین نیست که بین یه عمل مستقلی باشد. ذات بینکم این حالت را، این نسبت را، این رابطه را میگن ذات البین، چون صاحب بین است. اون اسراری که در سینه هست اونها را میگن ذات الصدور. و اینکه اونها تو سینه هست فالله علیم به ذات الصدور، یعنی نه تنها از قلبتون با خبره بلکه اون که تو دلتون هم از با خبره. یه وقت از کسی ظرفی داره، این ظرفشو لای عباش یا لباسش پنهان کرده، یه کیفی داره، بفهمد ما نه تنها اون کیفی میدونیم، اون که تو کیف هم هست میدونیم. قلب به منزله یه ظرفی که مظروف به نام اسرار و رموز درش. ذات اقدس اله فرمود نه تنها ما از قلبتون با خبریم، اون که تو دلتون هم هست با خبریم. اون اسراری که در درون دل است اینا رو میگن ذات الصدور، چون ذات الصدر صاحب دل است، تو دل هم بالاخره. چه این که مظروف یک کوزه را میگن ذات الانا، وقتی بگن که ما را از آب کوزه یا طعام اون ظرف ایراب کن، میگن از انا من ذات الانا، یعنی اونی که تو کوزه. خب پس تعبیر ذات الصدور ذات الانا در این راست. وقتی گفتن ذات البین یعنی این روابط، چون این است که صاحب بین طرفین. فرمود این اصلاح کنید، روابط عمومیتون اصلاح کنید، بیوتتون اصلاح کنید، و اینکه اینا ذات البین دیگه بسیار روابط عمومی شما. خب چه اینها اصلاح میشن؟ مادامی که خودتون اصلاح کنید. مگر روابط عمومی شعه مستقلیه؟ مگر بین ذات و بین شیء مستقلیه؟ رابطه وقتی اصلاح می شود که صاحب رابطه یعنی مربوطون الی و مربوط اصلاح می شود. پس این که اصلح ذات بینکم یعنی اون چی که بین شما و دیگران هست، هر کدوم روابط عمومیتون اصلاح کنید. این روابط عمومی هرگز اصلاح نخواهد شد مگر به اصلاح خود دل، به اصلاح هست. این پیداست که اختلافاتشون در همین زمینه بود و محل شد. بعد ثمود و عطی الله و رسوله، اون یه بخشش مربوط به مسائل فقهی حکم خدا، یه بخشش دیگه مربوط به حکم ولایی رهبران الهی. این کنتم مؤمنین، این اگر ایمانتون کامل است به همین بخشها عنایت کنید. حالا ستمش برای بخش. الحمدلله.